بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه جلد دوم اسفار توسط استاد حسنزاده آمالی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
و منها ان تلک الارباب عنده من حقیقت نور و ظهور و اسنامه ها اما براز خو او حیات ظلمانیه و ای مناسبت بین الانوار و حیات نوریه و بین البرازخ و حیات الظلمانیه کیفه و جمیع الانوار المجردت العقلیه و النفسیه و المحسوسه الكوكبیه و الانصریه اندهو، یعنی اند شیخ اشراق، هم غلطه. اندهو حقیقتون واحدتون بسیطتون لاختلاف بینها الا به شدت و زهر او بالامور الخارجه او بالامور الخارجه الافلام به شدت و زهر او بالامور الخارجه الامور الخارجه. خب حالا فرمایش آخون در اصل مدعا که اثبات مصول نوریه هست با شیخ اشراق حرفی نداره، دعوا نداره، با اون موافقه و منها الان اشکالی که بر ایشون داره متفرعاً بر مطلبی را که از ایشون نقل میکنه اندهو میفرما اشکال پیش میاد که من آخوند قائلم به ارباب انواع، به مصول نوریه، من حق دارم که حرف مناسبت، مماثلت، بلکه بالاتر از آن حرف مثلیت رو هم بزنم، چون من قائل به اصالت وجودم، این حق رو دارم که بگویم افراد انواع اینجا با فرد رب و نوع عقلیشون مناسبت دارن. چه جای مناسبت که مماثلت دارن، چه جای مماثلت که مثل همه، این حرف رو من حق دارم بگم، چون که میگم و میگم فوق مناسبت و مماثلت مثل هم هستن. اما جناب عالی حق نداری که حتی حرف مناسبت رو هم بزنی، اون مثلیت که هیچ، حرف مناسبت رو هم نمیتونی بزنید. چرا؟ برای اینکه میفرمایید ماهیات اصلا در جر و ماهیات به عشرها متغایر و متباین و متخالف از یک دیگر، و شدت و ضعفی در اونها قائل هستید که نحوه کینونت ماهوی این اشد است اقوا از اون دیگری و وجود را امر اعتباری میدونید. شما با دانستن اعتباری وجود، اعتباری دانستن وجود که وجود امر اعتباریه و ماهیات مجهول و همه به اشیاء متغایر، چجوری میخواید بفرمایید که اینها مماثل اونن، مناسب اونن؟ چه چیزی اینها رو با یک دیگر ارتباط میده؟ در چه جهتی با هم شریکن؟ در یک امر اعتباری، مفهوم وجود عامی که به ضرب من التعبیر شما که متعارف میگیم هازا موجود و ذاک موجودان، به فارسی میگیم این هست اون هست، یه هست لغوی عرف عام را بر اینها اطلاق میکنی که موجود و موجودان و الا خود موجود امر اعتباری کذایی. و چه چیزی بینشون شرکت دارد که بوده باشن مماثل هم، تا چه رسد که باشن مثل هم؟ ما در مناسبتش با شما حرف داریم، در مماثلتش حرف داریم، تا چه رسد که بفرمایید که افراد مادی و فرد مجرد نوری مثل همن و این کسرات در تحت تکفل اون فرد نوری مجرد هستن؟ شما این حق رو ندارید. این مقدار عبارت که خوندیم فرمایشون و من هم ان تلک الارباب مسل عنده شیخ، شیخ اشراق، من حقیقت نور، نور به اصطلاح خودشون که بله این وجود رو تعبیر میکنه به نور، اما به اصالتش نه هنوز. من حقیقت نور و ظهور و اسنامه ها، یعنی ان تلک الارباب و ان اسنامه ها و اسنامه ها، اسنام این ارباب که اینجایی هن، شما که می فرمایید اینها برازخ هن، اینها حیات ظلمانی هن به اصطلاح شیخ اشراق. شیخ اشراق از عالم انوار که یعنی از ماورای طبیعت، از ماورای طبیعت که آمده به این سو، این موجودات جسمانی را، موجودات جرمانی را، این موجودات جسمانی را تعبیر میکنه به برازخ. با اصطلاح و فرهنگ مردم نمیشه جنگی، زبانشون کاری به اون برزخ متبادر در ذهنمون از عذابهای الهی اینه که عدسه میخواد بیاد و نمیاد. بله اون هم آدم میخواد در حضور آقایون عدسه بکنه، سختشه. خیلی خوب، بیچاره انسان. شما که در ذهن ما و شما که در ذهنمون برزخ هست، برزخ را در سلسله طولی وجود یا نزولن یا صعودن بین مادی و مجرد، اون نه، برازخی که ایشون در حکمت اشراق میاره در زبان خودش تو کتابهاش داره، برازخ این عالم اجسام، این جواهر جسمی. میخواهید یادداشت داشته باشید به صفحه 288 شرح حکمت اشراق رجوع بفرمایید. ایشون خود جواهر جسمی را، خلاصه جواهر جسمی را میفرماد برازخ، صفاتشون را، این جسمانیات اوصافی دارن، احوالی دارن، صفاتشون را میفرماید حیات ظلمانیه. پس حیات ظلمانیه میشه بچی اعراض، اعراضی که برای این جواهر جسمانیه تاری میشه، این حال میگه حیات ظلمانی. خود اون جواهر جسمانی را میگوید برازخ. خب حالا آخون میفرما شما که اسنام این ارباب را اما برازخ میدونید، که جواهر جسمی هن او حیات زرمانیه میدونید که اون اعراض هن. از شما میپرسیم من حق دارم که بگویم بینشون من قائل به اصالت وجودم و من میگم که اون بخش وجود ذهنی که حقیقت وجود این برای او اتباری باشه، حرف مناسبت رو میزنم، بالاتر مماثلت رو میگم و مثلیت رو بالاتر از اینها میگم. شما که میفرمایید ماهیاتند و ماهیاتم که همه به این صورتن مسارک هستند، از شما میپرسم و ایو مناسبت بین الانوار که اون ارباب انواع هست و حیات هم نوریه که صفات ارباب انواع هست و بین البرازخ این جواهر جسمانیه و حیات از ظلمانیه که اعراضشونه، بین این دو چه مناسبت که اینا بوده باشن اصنام اینها؟ چون اصنام بناشون ازلال باشن، این چه ذل و حکایتی از اونها میتونه بوده باشه؟ کیفه که این حرف نباشه و باید اینطور باشه که آقای شیخ اشراق میفرماد و جمعی الانوار مجردت العقلیه و نفسیه و المحسوسه، یعنی انوار محسوسه چه کوکبیه و چه عنصریه، اینها همه عنده حقیقتون واحدتون بسیطتون لاختلاف بینها الا به شدت وسعه. میفرمایید ماهیات کذایی هستن مجهولن و این ماهیت به حسب تقررش اشد و تحققن تسلبن از اون دیگری همینقدر. اما دیگه غیر از این یک رشته اینها را جمع کند که وجه جمع بینشون بوده باشه و با هم دیگر مناسبت داشته باشن ندارن، مگه یه امر اعتباری که مفهوم عام وجود را می‌فرمایید. عرض کردم آقا که شما گفتم دیگه اندهو شیخ اشراق اول خوندم گفتم آقا اندهم غلطه، اندهو حقیقتون واحدتون بسیطتون لاختلاف بینها الا به شدت وصف او به امور خارجه. در این جهات با هم دیگه تفاوت دارن، یه وجه جامعی یه رشتهی که بین همهشون شرکت داشته باشه به اون لحاظ اینها که نیست، اینها حقایق متکسره متغایره و هر یک حقیقت بسیط مجهول خودش وجه جمعی نداره. شما چگونه بینشون مناسبات قائلی؟ این یه حرف، یعنی این منها به چند شعبه تقسیم میشه. حرف دیگر، پس والانوار کأن بفرمایید و منها، منتها در این منها چند تا مطلب آورده. بله الان والانوار که داره فرموش میفرماد این ربط ندید به منهای قبلی، منهای قبلی تمام شده، در اسنا داره بازی منهایی میآورد بدون اینکه عنوان باز کنه منها بیاره. حرف دیگر، اشکال دیگر، والانوار العقلیت الارضیه، ارضیه یعنی طبقه متکافی دیگه، بنا شده که ارباب انواع اسنام طبقه ارضیه باشن دیگه، خودشون با هم دیگه، خودشون با هم دیگه عقول ارضیه، ولو اینکه نسبت به مادو دونشون که انواع افراد مادی باشن و نسبت به مافوقشون که قواهر اعلی باشن در طول اونها قرار میگیرن، اما این مفارقات در عرض هم نسبت به هم دیگر علت معلولیت ندارند ارباب انواع. لذا گفتیم که در یه طبقه هم طبقه متکافی هم. والانوار العقلیت الارضیه که این ارباب انواع هستن مسلن التی هی اصحاب الاسنامن که ارباب اسنامن، التی هی اصحاب الاسنام آثاروها، آثار این انوار عقلیه ماهیتون متخالفت و زوات، ماهیاتون متخالفت و زباد. چرا؟ برای اینکه شما کمه هو رأیهو فی ان اثر الجائل الماهیت دون الوجود، ماهیت مجعول نه وجود. خب پس اونی که آثار اون عقول ارضیه هست میشه بعد این ماهیات و وجود یک امر اعتباری که از اینها لحاظ میشه دون الوجود، لأنه وجود من الاعتبارات ذهنیه. خب حالا هنوز اشکال این اشکال دومی و الانوار هنوز تمام نشده اشکال. خب فرمای شما چی جناب آخون به ایشون دنبال حرف ما؟ ولا شکه ان اختلاف الاثار، الانه این افراد یک نوع، این افراد مادی با اون فرد مجرد نوری اختلاف آثار دارن، اختلاف آثار دارن. از شما میخوام بپرسم که این اختلاف آثار از چی پیش آمده؟ من اگر مثل من حرف بزنید که به لحاظ مراتب وجودات و شدت و ضعف وجوده و حرکت در جوهر ذات هست و این فرد باشد پیش بیایی که ما آمدیم و حل میکنیم و در میریم بی‌دغدغه، حرفیست که شما قائل نیستید. شما که میفرمایید ماهیات هستن مجعول و از طرف دیگر این افراد با فرد مجرد عقلی اینها تفاوت در آثار، اختلاف آثار دارن، شما باید اختلاف آثار را بفرمایید از چه ناحیه است؟ یا از ناحیه قوابل باید بفرمایید ندارید، یا از ناحیه فاعل باید بفرمایید که حرف داریم. ولا شکه ان اختلاف الاثار بین کسرات افراد یک نوع و خود رب نوع اما اختلاف فی القابل، نمیتونید فرمایش بفرمایید که عرض میشه الان، اون اختلاف فی الفاعل، فاعل میشه و ارباب انواع، از ناحیه کدوم یکی میخواید بفرمایید؟ حالا میرسی یک یک. و ازا کان الاثر لا قابل له فهو الاختلاف الفاعل لا محاله. ببینید شما که ماهیات رو مجهول میدونید میتونید بفرمایید که این اختلاف آثار از ناحیه قابل هست؟ قابل ندارید. چرا؟ زیرا که بنابر مذهب شما اثر موجود مجرد، اثر به نفس چی باشه؟ نفس ماهیت، ماهیت مجرد دیگه. وقتی بنابوده باشه که اثر موجود مجرد، خود ماهیت نفس ماهیت مجعوله دیگه. حرف قابل کیه؟ قابل این ماهیتی که مجعول شده دیگه، بیش از این حرف نمیتونید. خود این ماهیت مجعول است، پس نمیتونید که کسرات از ناحیه قابل بیاورید. اگر مثل من حرف بزنید که ماده هست و حرکت هست و از ناحیه ماده قابل در اشتداد وجود و حرکت در جوهر و اینها این اختلافات پیش میاد، یه حرفی که نمیفرمایید قابل نیست مگر نفس ماهیت، و نفس ماهیت هم که مجهول است به جعل بسیط بدوی، پس نمیتونی بفرمی که این اختلاف از ناحیه قابلشونه، قابل همینن که جعل شدن، پس اختلاف از ناحیه همین جعله، اختلاف از ناحیه همین جعله. معالش یعنی چه؟ یعنی اختلاف از ناحیه جاهله که فاعل است. پس باید که اختلاف افراد لا محاله بگذارید به گردن فاعل. خیلی خوب. و ازا کان الاثر، اثر کی باشه؟ ماهیت مجهوله. و ازا کان الاثر لا قابل له. چرا لا قابل له؟ برای اینکه می فرمایید بنابر مذهب شیخ اشراق که اگر قائل به اساس ماهیت بوده باشه به گردنش الان، بله حالا بنابر این جهت، حالا سرکار عالی بفرمایید نه خیر، اونی که پیشتر داشتیم حرفای دیگرش، ایشون هم قائل به اساس وجود اینها به جای خود اگر بنا بوده باشه که ماهیت اصل در جعل بوده باشه، اثر فاعل مجرد رب النوع بنابر مذهب قائلین به اصالت ماهیت عین قابل است. عین قابل کیه؟ نفس ماهیته. پس حالا که قابل شده نفس این ماهیات، اختلاف ماهیات میفته به گردن کی؟ به گردن فاعل جائر. باید برویم به سراغ فاعل. و ازا کان الاثر لا قابل له فهو الاختلاف الفاعل لا محاله. خب حالا بریم به سراغ فاعل. و ازا کان آثار العقول مختلفه، این عقول یعنی همون عقول متکافئه در یه طبقه ارباب اصحاب اصحاب الباب. و ازا کان آثار العقول مختلفه و لیس الاختلاف بین الآثار به مجرد اختلاف القابل ماهیات راه نداره، از القوابل و استعداداتها من جملت معلولات هل مختلفه ما انه لا قابل للقوابل، که الان عرض کردیم که خود قابل نفس ماهیت مجهوله، ولا لاختلاف تلک الفعاله، یعنی فعالهی که عقول مفارقه باشن، اونجا چرا اختلاف نباشه؟ از لختلاف بینها عقول اون فعاله، تلک الفعاله یعنی مسول مسول ارباب انواع عقول فعاله، از لختلاف بینها الا بالکمال و نقص. بالکمال و نقص مفارقات، چون ماهیات مجهولن دیگه، تفاوتشون نفس این ماهیت اشد و تحققن و تقررن و تسلبن است از اون ماهیت دیگر، به این لحاظ باید به شدت و ضعف وجودیشون حرف بزنیم بیاییم اختلافشون رو. از لختلاف بینها بین اون تلک الفعاله الا بالکمال و نقص فیجب ان یکونه اختلاف و آثارها ایزن علا حازل منوال. منوال چی باشه؟ کمال و نقص. خب پس باید اینطوری بگیم که این کسرات که ماهیات مادی اینجایی هستن ازلالن، خودشون که نفس قابل مجهولن، پس اختلاف رو نمیشه به گردن قابل بگذاریم، خودشون که ان جعل ابدایی دارن، اینطوری مجعول شدن، همین یکبارگی اثر فاعلن و همین قابل است که مجعوله، دیگه اختلاف رو نمیشه که از ناحیه قابل بگذاریم، چون قابل این است که ابداعن این است که مجعول شده، پس باید بگذاریم به گردن تلک الفعاله عقول فعاله که ارباب انواعن. خب حالا اونجا به گردن اونها بگذاریم به چه نحوه که شده افراد این رب قوی‌ترن از افراد اون رب، افراد انسان مثلا قوی ترن از افراد بقر مثلا و هاکذا، افراد این انواع چرا افراد نوعی قوی تر از افراد نوعی دیگرن؟ برای اینکه ربشون قوی تره. ربش به چه لحاظ قوی تره؟ اونجا باید بگیم که تفاوت بین ارباب به چیه؟ به کمال و نقص. کمال و نقص نفس تحققشون، چون بنا شده که ماهیات مجهول باشن دیگه، ولو در مفارقا نفس تقررشون این یکی اشد از اونه، اصلب از اونه، به این لحاظ به این نحوه باید فرمایش بفرمایید. خب حالا اون اولی که فرمود ایو مناسبتن و چش روشن، که بنابر اصالت ماهیت بین اینها و اونها چه نسبتی، تا به مثلیت، تا چه رسد به مثلیت. در اسنا که آمده ول انوار العقلیه، کاش اینجا هم یه منها می آورد که حرف روشن‌تر بود، این رو از این جهت فرمود که شما اختلاف کسرات افراد را میخواید به گردن کی بگذارید؟ از خودشون نمیشه، باید بگذارید به گردن اربابشون. حالا نقل کلامی هم در اربابشون اونجا چه نحوه اختلاف دارن؟ به نحوه هویت جعلیشون، کمال و نقص، شدت و ضعف، کمال و نقص. خب اونطور بوده باشه اشکالش تا حرف رو که به اینجا کشونده، بعد از حاضر علا حاضر منوال اونها هم به کمال و نقص با هم تفاوت دارن، دنبالش فرمود چه؟ و حاضا، نه عبارتش؟ بله. و حاضا ایزن مما یوقه او. الان این حاضا سبک عبارت یه غلطکی داره عبارت میزنه. به شیخ میفرماد که آخون حاضا، حالا که بنا شده تفاوت ها از ناحیه کمال و نقص اونها بوده باشه، از چیزی که استشمام شده موجب اطمینان خاطر میشه و حرف ما به کرسی میشینه که ما میگیم اختلاف ها زیر سر کمال و نقصه. شما تا کمال و نقص آمدید نتونستید که اختلاف ها رو زیر سر قابل بگذارید، اینجا گذاشتید زیر سر عقول فعاله. عقول فعاله از شما میپرسیم چرا؟ میفرمون به شدت و ضعف. و از اون شدت و ضعف علی حاضر منوال اینجایی هم به شدت و ضعف. پس شما هم متمسک شدید به شدت و ضعف. ببین من که گفتم به شدت و ضعف، به کمال و نقصه، بدون که حق با منه. حالا بیایم درست حساب کنیم که به کلی حرف من به کرسی بنشینه. تا اینجا این قسمت دوم والانوار العقلیه که منها نیاورد جای منها بود، تا این عبارت حاضا که الان رسیدیم، یواش یواش به تعبیر عادی خودمون شیخ اشراق را گرم گرفته که پس شما هم منتهی شدید در اختلاف این احوال و اشخاص و اینها بالاخره به کمال و نقص. ببین که من میگم اینها همه زیر سر کمال و نقصه، زیر سر کمال و نقصه، منتها کمال و نقص را باید حسابش رو بکنیم که کمال و نقص زیر سر حرکت در جوهر و اشتداد وجودی اینا. تا این اندازه الان ایشون رو به خود نزدیک کرد. اینه که یک بارگی جستن کرد به مراد خودش. و هازا ایزن، بله این حرف که حالا شما آمدید اختلاف ها رو منتهی فرمودید به کمال و نقص، پس حرف مرا بزنید. پس الانه از هازا تا سر تنبیه برسیم داره که شیخ اشراق رو به حرف آورده و او رو به خود نزدیک میکنه و حرف کمال و نقص اون صورت اصالت وجودی و حرکت جوهری اینها رو داره عنوان میکنه که ما از این ناحیه میخواییم حرفمون رو بر کرسی بنشونیم. بله این سیاق عبارت، سبق عبارت که جناب آخون اینطوری فرمایش فرمود، یه مقداری روشن‌تر بود، عنوان داشت، تیز داشت، یه جوری دیگه تقریر می‌فرمود، بهتر خود آدم معطل می‌کنه عبارت. سبک عبارت، سیاق عبارت این است که برز رسوندیم. خب و هازا، هازا را مشاوره چی بوده باشه؟ هازا اختلاف به حسب کمال و نقص. و هازا این اختلاف به حسب کمال و نقص در این آثار و موجودات اینها ایزن مما یوقه و طمأنینته، به انسان آرامش میدهد. فی ان آثار العقول و المبادر رفیعه که همون مفارقاتن، التي هی انیات وجودیت نوریه، انیات وجودیه و نه ماهیات متحققه، انیات وجودیه. گرچه شیخ اشراق هم در آخر تلبیهات داشته بود که ان نفس ما فوقها انیات، بله همون جوری باید بفرمایید، اون خوبه که انیات وجودیت نوریت یجب ان یکون وجودات الماهیات، یجب ان یکون وجودات ماهیات. بله یکونو داره عبارت، بله آقا، بله یجبون، بله 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 یجبون یکونه وجود دون معانی و اختلاف. بله اینجا آقا غرضم اینه که توجه نداشتند، تکونو بود خوب بود که یجب ان تکون، اون انیاتشون همون بوده باشه وجودات ماهیاتشون که بر نحوه وجودیشونه، بلکه ماهیاتشون اونجا ماهیاتشون منتمس است در نور وجودشون. یجب ان تکون اون انیاتشون وجودات ماهیاتشون که همون وجوداتشون. دون معانی هل کلیه، دون معانی هل کلیه یعنی چه؟ یعنی غیر از اونی که شما شیخ اشراق میفرمایید مفهوم عام وجود، وقتی بنا شده که وجود اصیل نباشه و اینها رو میفرمایید، حتی یک معنای عام وجود در مفهوم و معنای عام وجود اینها شرکت دارن، اینطور نه. یجب ان تکون اون انیات وجودیه وجودات ماهیات بوده باشه، دون معانی ها، معانی وجودات یعنی مفهوم عمی که شما میفرمایید جناب شیخ اشراق، دون معانی هل کلیه. خب این یجب ان یکون اینطور، و ان اختلاف بر یوق و تمعنینت فی ان آثار العقول اون، و ان اختلاف الماهیات منتزعت ان انها الوجودات انما هو، این اختلاف لاجل اختلاف مراتب وجودات، وجود را از اصل قرار بدیم مراتب، حالا وجود میشه اصل چگونه؟ بله، ملاحظه در وجود ذهنی، در موطن مادیش اینه، در موطن ذهنیشونه، و تازه ذهنم که دو لحاظ دو عنوان فرمودی، ذهن مرآتی طوری بود که وجود ذهنی بود، و ذهن تقرری طوری بود که صورت علمیه بود، و ورای اینها فرمودید مفارقات عقلی هستن اینا همه، که یک ماهیت در انحاء وجودات مادی نفسی عقلی علم شیء الا عندنا خزائنه عرض کردیم، مراتب الا ماشاءالله داره، و در هر مرتبه ماهیت معنایش محفوظه، انحاء وجودات متفاوت، اینطوری باید باشه که یک اصل ثابتی، یه رشته‌ای که این کسرات را جمع کرده و حافظ در هر مرتبه معنای اون ماهیت متحقق هست، ولو اینکه انهای وجوداتشون متفاوت هست، پیاده بشه. لاجل اختلاف مراتب الوجودات شدتاً و ضعفاً و تقدیماً و تأخیراً و ترکیباً و وحدانن، بعضی از جاها جنبه وحدانیشون خیلی غلبه داره، مهمونا که مفارقن وقتی آمدن در عالم ماده میدونین که کثرتشون غلبه داره، اینطوره و وحدانن به این صورت نداریم. وحدان جمع واحده، بله، مفرد مستریه، وحدان جمع واحد، وحدان و اهدان، وحدانن حتما، و وحدانن مفرد فل الوجودات به اعتبار، حالا حرف من، فل الوجودات به اعتبار مراتبها و نسب حل واقعت بینها می شود لوازم مختلف وجودات. حالا میاریم حرف روی وجودات، اصالت و ماهیتش یه ماهیته و به لحاظ وجودات تفاوت پیدا میکنه. لباس بله من به اعتبار وجودات به اعتبار مراتبها و نسب الواقعت بینها میشود هست لباس متخالفه. اما تنظر داره تنظیر میفرما که تنظیر خوبیه، گویا باز هم بعد در پیش داره بل آقایانی که فصوص خوندن بل به تفصیل میدونید که اونجا ماتن و شاره هم محی الدین عربی هم شارح قیصری اونجا درباره عدد تشبیه تنظیر که از ناحیه عدد حقیقت وجود فهمیده بشه بهتر و فرمایشی که آخون بعد راجع به عدد داره اصل در وجود بیان و تفصیلی که پیش میاد و حتی در روایات ما هم همون فصوص عرض کردیم در صحیفه سجادیه از جناب سید الساجدین الهی لکه وحدانیت العدد به نسب وحدانیت چون مفعول مطلق خبر محذوفه الهی لکه وحدانیتون وحدانیت العدد اون وحدانیتون خبر رو نیاورده که خدایا تو را وحدانیتی است مثل وحدانیت عدد الهی لکه وحدانیت العدد مفعول مطلق خبر محذوف. بله حالا جناب میرداماد جناب فیض در تعلیقاتشون در شرحشون بر صحیفه جناب سید علی خان مدنی در ریاض سالکین و این آقایان فرمایشاتی که درباره عدد دارن حالا اینها گفتنشون رو ترویجی بشه برای نوشته هایمون ما فرمایشاتشون اینها آقایان همین خوشچینی گدایی این آقایان چه فرمودن در پیرامون این فرموده جناب امام سجاد علیه السلام راجع به عدد اصل عدد و الهی لک وحدانیت العدد و مشا میگویند که خدای سبحان واحد بالعدده و گرفتن اونها از این حرف دنبالشون کردن شیخ در الهیات شفا داره و اینها همه جمع شده در اون رساله لقاء الله تو اون 11 رساله این اونجا آمده. مآخذ بحث رو اونجا آوردیم اشاره کردیم از کجا به کجا و چه کسانی درباره این عدد فرمایشاتی فرمودن برای تتبع اینها دانستن مآخذ بحث به کار میاد. خلاص حالا اینجا میفرماد که اما تنظر و نمیبینی که عدد رو تعریف فرمودید که مرکب است از وحدات دیگه اینطور بود دیگه. ولی آقا عدد مرکب است از وحدات در شرح تجرید و خود الهیات شفا اونجا ها خوندیم که نفرمایید که عشره مؤلفتون من خمسه و خمسه که معنا نداره. اون دیگری میگه مؤلفتون من اثنین و ثمانیه، یکی بگه من اربعه و سته، این توریستی که ترجیب معنا نداره که بالاخره منتهی میشه که عشره مثلا مؤلفتون من عشرات آحاد مرتن واحده از ده واحد یک باری ده واحد به این صورت این ترکیب و اینها راه نداره مرتن واحده از ده واحده و این واحد که خودش عدد نیست حرف اول خلاص الحساب شیخ بهایی که داره عدد رو تعریف میکنه و اینها بله عدد که هر عددی در نظر بگیرید حاشیتینش رو که جمع بفرمایید نصف مجموع حاشیتینشه تعبیراتشون قوم در عدد نصف مجموع حاشیتین. بله مثلا فرد چهار یک حاشیهش یعنی یک طرفش هست سه، یک طرفش هست پنج حاشیتین و سه و پنج رو جمع میکنید میفرمایید هشت و اینی که عدد چهاره نصف مجموع حاشیتینشه. هر عددی در هر مرحله هست نصف مجموع حاشیتینش یعنی طرفینش اینطور. بله و واحد دیگه به بحث فلسفی عدد نیست، ولو به بحث ریاضی عدده. ریاضی که میگوید واحد، بله، هر چه که در عد واقع میشه واحدم واقع میشه، اون کاری به این جهت نداره. اما به بحث فلسفی واحد عدد نیست، چون عدد با چی باشه؟ میفرمایید باید کم باشه. واحد کم نیست، اسنان کم هست، لذا اولین عدد اسنانه، کم باید بوده باشه. واحد کم نیست، اسنان کم هست. خلاص میبینید که واحد عدد نیست، اما تمام اعداد از این واحد مرکب شدن و این همه اختلاف در احکام عدد، و چه اختلاف عجیبی، این همه تأثیرات. حالا اشاره میفرماید به علم عدد، علم نجوم، این همه تأثیرات که درباره اعداد آوردن در افاق، مثلا از اون مربع 3x3 گرفته تا بی‌نهایت، منتها بی‌نهایت تا 100% میرسن. بالا اون 100% هم کم نیست، 10,000 خونه است، خیلیه، بیش از اون هم پر کردنش مشکله و جهات دیگر. این همه مسائل ریاضی عددی الی ماشاءالله زیر سر تلفیق همین وحدات است با یک دیگر، که حالا کثرت پیش میاد. احکام اینجا اینطوره، یه حقیقت وجوده و این مثل واحد عدد واحده، و این کثرات نسب سبب اختلاف احوال و آثار و اینها میشه. تنزیلی است که به اجمال اشاره فرمود و در رفته، خیلی بحثش رو طول نداده. اما تنظر الالعدد و مراتبه المتخالفت الخواص والآثار ما انها حصلت من الآحاد، همهشون از آحاد، اما اینجا میفرمایید اعداد متحابه، اونجا مثلا افرادن طوری، اونجا این عدد جزرونه، اون یکی مجزور اینه، و الی ماشاءالله دیگه احکام اعداد دارن. ما انها حصلت من الآحاد والواحد، بله، مراتب مختلف الخواص بر آثار، ما انها حصلت من الآحاد والواحد متشابه فیها، واحد متشابه در همه، واحد یه واحده در همهشون متشابه یکسانه، اما کثرت پیش میاد از ناحیه تألیفات اینها. فإن للمراتب و نسب خواص عجیبه، که خیلی ها را در شرع مقدس میبینید راجع به 40 چقدر خواص فرمود، مثلا 40 40 40 چقدر پیشینیان راجع به همین تو حالا اینها الفاظ پیشینیان و پسینیان نداره، اینها چقدر به عدد 10 نظر داشتن، که حتی کتابهایشون را بر 10 می نوشتن. مثلا منطق اشارات 10 نمط، 10 نهج، فلسفهش 10 نمط، مثلا این تو به صورت قبسات میر 10 قبسه، بر به 10 به این اعداد اینها خیلی نظر داشتن. خیلی از دستورها و فرمایشاتی که تو ادعیه اوراد، بله، که این عدد اینطور باشه، اونجایی که عدد دادن باید عدد حفظ بوده باشه، و به فرمایش آقایون که اونجا جای اجتهاد نی، اینطور تنظیر فرمودن، به شما فرمودن که از این مبدأ به سوی مثلا مشرق 10 متر جلو برو و اونجا بکن، به گنج میرسی. 9 متری بکنی نمیرسی، 11 متری بکنی نمیرسی. اینطوریه، اونجا که عدد دادن، عدد رو حسابیه، جهت داره. خواص عجیبه و آثار غریبه یعلمه اصحاب العلوم العددیه و صنایع نجومیه. اینا هم با اینکه اصلشون یک واحدی است که متشابه در همه، این تنزیلی راجع به وجود و کثراتش آورده. خب پس این منهای دوم یه منهای پرماجرایی، ابتدا اشکال و دوباره در اسنا آمده و انوار عقلیه، یعنی کثرتشون از کجا، و یواش یواش شیخ را به حرف آورده که کثرتشون اختلاف آثارشون باید منتهی بشه به شدت و ضعف منابعشون اصلشون. حالا که شدت و ضعف و کمال و نقصه، بله بفرمایید با هم دیگه یکسان حرف بزنیم و حرف خودش رو پیش کشیده و تنزیل فرمود به عدد تنبیهون که کأن اینها رو که گفتیم حالا داریم یه هشداری میدیم. بعد از تنبیه چه؟ بعد از تنبیه فای فصیحه و نتیجه آورده که ولو این که تنبیه و باید مرز باشه فاصله باشه، نه خیر، متفرعاً بر حرف گذشته ما فلحریو سزاوار این که ان یهمل کلام الاوائل، بله، که اون آقایان میفرمودن به افلاطون و افلاطونیون بزرگان، اونها قائل به مشل الهی بودن که شرع مقدس هم امضا فرمود الا ان لکل من الانواع الجسمانیه فردن، لکل نوع من الانواع الجسمانیه فردن. حالا این فرد چیه؟ فردن، فرد مثل، فوق مماثل و فوق مناسب، مثل. خب مثل بوده باشه این دیگه چی جور مثل است جناب آخون؟ اون مجرده، این مادیه، اون چطور بوده باشن افراد یک نوع؟ بله میفرماد حالا حرف اون مجرد رو نزنی، بیایید اینجا همین افراد تضایی انسان‌های اینجا چقدر تفاوت دارن؟ آدم زحمت کشیده، تحصیل کرده، سه وجودی پیدا کرده، آثار وجودیش، قلمش، زبانش، سرش، آثار وجودیش به راه افتاده، چقدر تفاوت داره با اون دیگری که علیه در یه حد عقل حیولانی مونده؟ هر دو یکسان هست و چقدر تفاوت از ناحیه اشتداد وجود پیش میاد. این یکی سه وجودی پیدا کرد، نور علم پیدا کرد، بله، نور ایمان پیدا کرد، پیش رفته. این را میفرمید فرد انسان، او را میفرمید فرد انسان، به ظاهر هر دو فرد انسان. این تفاوت چقدره؟ حالا که میشه بعد به اشتداد وجودی تفاوت پیش بیاد، بسم الله بفرمایی، بله، عرصه بسیه و بالاش ببری و این لباس ها و حجاب ها و عوالم اینها رهزن نشه و در عالم رؤیا، عالم مثال و بالاتر از عالم مثال و هاکذا یه حقیقت رو عوالمی بوده باشه و بدن هم باش باشه. و نمیگیم که بدن نه، انسان را فرمودید اون ضابطه بدن های در طول هم است و تفاوت اون بدن ها فرمودید به چیه؟ به کمال و نقصه، این طوری به این صورته. اینجا هم تفاوت بدن ها به کمال و نقصه، هم اینجا هم. خب حالا الان یه خورده به کتاب نزدیکتر باشیم. تنبیهون فلحریو، خیلی خوب.